الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين سبحان الله جلالنا وعلى آلهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد چون بحث در قاعده تجاوز بود، یکی از روایات اساسی و رکن اساسی در باب قاعده تجاوز صحیحه زراره است که حریز نقل میکنه از ایشان، راجع به خیلی از جهاتش توضیح داده شد، دیگه احتیاج به تکرار نداره. عرض کردیم این روایت مبارکه اجمالا یکی از ارکان اساسی بحثه به اصطلاح قاعده تجاوزه و نکاتی داره که در بقیه روایات نیست، یعنی مشهور روایات نه همه روایات. یک نکته ای که در این روایات هست در شک در اذان و اقامه که قاعده تجاوز یاری شده دیگه، حالا همون بحثی که معلوم شد براتون که آیا این روایات قبول بکنیم و چون بعد کبرا رو فرموده بگیم مطلقاً شک در نوافل مجرای قاعده تجاوز، مثلا در حال قنوت شک در قرائت کرد قاعده تجاوز جاری کن، یا برگرده دو مرتبه قرائت انجام بده. قنوت و قرائت تو روایت نیامده به اطلاق روایت، چون بعد از بیان اذان و اقامه امام فرمودن یا زراره کلوشن الاخر. این یک بحث، بحث اساسیش اینه. یه بحث دیگه هم راجع به مسائلی که در ذیل حدیث بود که دخول در غیر بود، چون انشاءالله الان روایت قاعده تجاوزی مهم، یه روایت دیگه فقط ما داریم که اون هم از کتاب سعد بن عبدالله، اون هم کلمه غیر داره. این نکته دومی که در این روایت هست و این هم محل کلامه. نکته سومی که در روایت هست مثالهایی که زده شده، این جمله شک در قرائت در حال رکوع یا شک در تکبیر در حال قرائت. شبهاتی که در اینجا از این است که اگر در قرائت شک کرد در حال رکوع قطعا اعتنا نمی کنه، لکن این بحثی به قاعده تجاوز نداره، چون اگه یقین داشت که قرائت انجام داده نمازش درسته، قرائت سنت اصلا، اگه یقین داشت قرائت نکرده نمازش درست، نوبت به قاعده تجاوز نمیرسه، حکم شرعی داره که نمازش درست. در شک در تکبیر هم اگر مراد این باشه شک بکنه که تکبیر گفته یا نه، شک بکنه داخل نماز شده یا داره حمد میخونه برای خودش، حمد قول والله میخونه، و قطعا قاعده تجاوز جاری نمیشه، چون من توضیح دادم قاعده تجاوز بود احراز بکنه تو نمازه، احراز بشه حالت نمازی، عده از اجزا رو انجام داده، یه جزئی مشکوکه الان در جزء دیگریه، مثلا قاعده تجاوز رسمش همینه. اگر در شک در تکبیر اصلا تو نماز وارد شد یا داره برای خودش هم دو قول والله میخونه، خب قطعا قاعده تجاوز جاری نمیشه. لذا دو مورد در این روایت به لحاظ تطبیقی توش مشکل داره. البته در این یکی مگر بگیم که یقین به نمازی داره، نمیدونه تلفظ، میدونه که در نماز بوده، نمیدونه تلفظ به تکبیر، باید اینجوری فرض بکنه، و الا اگر فرض کنیم شک در تکبیر مسابقه با شک در دخول در نماز باشه، اصلا چه قاعده تجاوز یا هیچ قاعده نیست، باطل با دو مرتبه از اول نماز بود. و اما شک در رکوع درسته، انصافا اونجا جای قاعده تجاوز نیست، لکن عرض کردیم یک کبرای آقایون دارن که اگر در یک موردی مصداق یا مورد دو تا کبرا شد تعلیل به یک کبرا اشکال نداره، چون اینجا مورد دو کبراست، یک قاعده سنت و فریضه پس نمازش درست، یکم قاعده تجاوز پس نمازش درست، این تعلیل شده به قاعده تجاوز. البته دیروز عرض کردم از قول مرحوم آزیانی که مقداری شبهه داره، یعنی چون یک نکته است که اوزه از شک در، یعنی اگر یقین هم داشت نمازی درسته، این وقت شک فرض بکنه، فرض شک نیست. علی حال این دو مورد شبهه در مورد روایت، پس این روایت مشکلاتی که داره اینه، یعنی ادعای یه مشکلات هم راجع به سندش که اگه کتاب حریز باشه چرا مرحوم کلینی یا آقایون قم نقل نکردن، چرا مرحوم شیخ صدوق نقل نکرده، خیلی عجیبه شیخ صدوق بسود فتوا اونو آورده، این هم مشکلاتی بود که عرض کردم. توضیح نهایی رو عرض بکنم، اون توضیح نهایی مطلب جمع جور مطلب، عرض کردیم به لحاظ ورود در مصادر ما این روایت مبارکه در کتاب فقه رضا وارد شده، لیکن در کتاب فقه رضا این دو مورد رو برداشته ازش، شک در تکبیر هم برداشته، شک در قرائت هم فکر میکنم قاعدتا وارد شده، این دوتا رو برداشته. این مال فقه رضا که احتمالا فقه رضا قبل از کافی باشه. در کتاب کافی که اصلا نیورده روایتو که هیچ اصلا کلن نیورده. در کتاب دعایم الاسلام، در دعایم الاسلام یک نکته ای که در دعایم هست اون دخول در غیرم برداشته معذرت میخوام، در کتاب فقه رضا اون کلمه غیر را هم برداشته، کرده دخل فی حالت اخرى، یه تصرفی کرد در کلمه غیر. چون اصحاب ما الان خیلی بحث دارن که ما این بحث هم نکردیم که مورد از غیر چیه، غیر مترتبه، غیر یعنی ولو صدق عرفی بکنه، صدق شرعی بکنه، باید محدود بشه اون غیر، غیری باشه که بر نتونه برگرده، ولی اگه برگرده خب جای غیر نیست. یکی هم مشکل غیر بود، مثلا اگه در آخر سوره حمد رسیده اول سوره حمد شکر فلان آیه رو خونده، آیا این غیر صدق میکنه یا نه؟ این بحثی است که آیان در کلمه، در کلمه دا، در کتاب فقه رضا غیر رو برداشته کرده حالت اخرى. من فکر میکنم ایشون غیر رو به معنای عرفی گرفته، همین که یه حالت دیگه ایران، مثلا در قنوت قرائت بود، در قنوت رفت. در مثلا مثال خیلی مشکلی که آقایون دارن که الانش هم توش بحث دارن، در حال تشهد شکه در سجده بکنه، قده میگن برگرده، قده میگن نفی حالت اخرى، تشهد حالت دیگری، قده میگن غیر نیست، معلوم شد. پس در کتاب فقه رضا برداشته کلمه را حالت اخرى، که من فکر میکنم از کم چون نوشته نشده، فکر میکنم برای فرار از این مشکل که کلمه غیر زد به حالت اخرى، حالت اخرى جنبه عرفی داره، مشکل عرفی نداره. در کتاب دعایم الاسلام من شک فی شیء من صلاتی بعد ان خرج من، خیر رو برداشت است. از کدام کرارن این علمای این تراز ما خیلی دقیق و نظرن، اینطور اجمالی نیاوردن. پس یکی برداشت کرد حالت اخرى، یکی هم اصلا برداشت کلمه غیر رو، کلا خودش راحت کرد. بعد من شک فی شیء من صلات بعد ان خرج من، اصلا هیچی نیاورد. مضافی صلاته اذا شک فی تکبیر بعد ما رکع، این احتمالاً شک در تکبیر و در قرائت نیورده. بعد ما رکع یعنی مسلم مثلا قرائت خونده، یعنی میخواد بگه احراز بکنه نمازه تو نماز، فکر میکنم این مثال، چون این مثال تو روایت ما نیامده، یا باید بگیم روایت دیگر بود در اختیار ایشان بوده. بله، و این شک فی رکوع بعد ما سجد، ببینید از آن رو برداشته، شک در قرائت در حال رکوع، تو سه تا رو برداشته، اصلا کلن برداشته، یا تو اون روایت بیشون بوده نبوده. پس یک بحث اینه که حالت اخرى در قرن به اصطلاح اوائل قرن سوم حالت اخرى داریم، یه بحث این است که در اوائل قرن چهارم معذرت میخوام زمان کلینی اصلا روایت رو کلن نیورده، کلن خودش راحت کرد، ما را هم یک کاش راحت کرده بود، کلن نیورده. در کتاب دائم الاسلام کلمه غیر رو برداشته و بعدم اون مثال ها رو هم حک و اصلاح کرده، مثال اذان برداشته، شک در تکبیر در حال قرائت برداشته، شک در رکوع قرائت در حال رکوع برداشته، به جای شک در تکبیر در حال رکوع بوده. نمیگم ایشون گذاشته، نسخه روایتی که در اختیارش بوده این بوده، یعنی این رو ترجیح داده. قطعا کتاب حریز یا این روایتی که گفته
مشابهش هم معلوم کلیدینه،
بله آقا
مشابهش هم نیورده،
بله همین دو تا رو آورده. خیلی عجیبه، فکر نمی کنم، فکر بکنیم مثلا سهو القلم شده یا بی توجه، فکر میکنم مثلا تو تشهد میگه همین که از سجده خارج شد کافیه، در قنوت همین، شاید این آیونی که مثلا میگن آقا از اول سوره حمد اگر در آخر سوره حمد شکر، این با عبارت دائم الاسلام شد بخوره. علی ای حالن، پس تا اینجا ما در قرن چهارم که داریم، در قرن سوم این حدیث که در قرن سوم به ما رسیده، اما فعلا در قرن چهارم که برخورد با شده دو تا مثالش انداخته، در جهر رضا دو مثالش انداخته، کلمه غیر هم برداشته حالت اخرا کرده. به عنوان روایت نمیخوایم استدلال بکنیم، به عنوان برخورد فقهی میخوایم استدلال، جنبه فتواییش. چون مثلا همین زمان کلینیست، کلینی اصلا نیورده، ببینیم چرا یه فقیه اینجوری کرده یه فقیه نه. کلینی رو ما محدث تنها نمیدونیم، فقیه هم هست. این هم مال دعایم الاسلام در کتاب صدوق در نهای هدای خودش که حالا چون از کردیم شاید هدایه رو که مشهور نبوده، چون شیخ اسمش هم نبود در فهرست، اسم هدایه رو نبود، ولی میگه اسمایی که الان حاضر ذهنم اینطوری، معلوم میشه خیلی حضور ذهن به اسم کتاب هدایه نداشت. در کتاب هدایه همین مطلب رو آورده با اون قال الصادق، که این هم خیلی عجیبه، چون این روایت اگر مراد قال الصادق روایت بسید سوال جوابه، قول تو شکی فی کذا، اما در عبارت صدوق بسید فتوه هست. من هم هنوز واقعا عرض میکنم بعضی مطالب رو خیال نفهمید که ظاهرن عرض میکنم، هنوز هم نمیفهمم چرا صدوق این کار کرده. اگه مال صدوق باشه چرا برداشته قال الصادق گفته به صورت فتوه برده؟ چون صدوق در الفاظ روایت فوق العاده مقیده. این هم راجع به کتاب هدایه ایشون، ایشون از مثال هم یکی رو انداخته، شک فی القرائب و فی الرکوع، این مثال هم ایشون انداخته، بقیه مثال ها رو برده، این یکی رو انداخته، حالی عمدن داخته از قلمیشون افتاده. چون این کتب کتب فتواست، من فکر میکنم خیلی دقت لازم به کار بردن و حالت اخرا هم داره، خیلی شبیه از این جهتش شبیه کتاب فقه و رضاست.
چون امکانی که مثلا حتی نسخه جایی بوده که احتمال اون کردن هست؟
ببینید عرض کردم من الان بر اثر بعد زمان و عدم تعرض اصحاب چیز درستی دستم نیست، من لااقل الان ایجادش سوال میکنم، من اشکال نمیکنم، من بیشتر ایجاد سوال میکنم، نمیدونیم چیه قصه چیه، ما طرح میکنیم که اینا طرح نشده، فعلا ما طرح میکنیم، شما ممکنه فکر بکنید راه حلی برای این مشکل پیدا، برای این سوال جوابی برای این سوال پیدا بشه. علی ایاله در کتاب هدایه هم مرحوم شیخ صدوق این رو به عنوان قال صادق آورده، اما اونم حالت اخراز. البته بعیده که متن روایت، چون در اونجا داره که اذا دخلت فی حالت اخرى الا ان تستيقن، مگر این تو اصلا تو روایت نیست، الا ان تستيقن تو روایت نیست، چون معلومه اضافه کرده فتوا با روایت خلط شد. ببینید این خلط فتوا با روایت یکی از کارهای بسیار مشکله، همین الان در کتاب صدوق موارد زیادی، خود من لایحظه جواهر مثلا خیال کرده، صاحب وسائل خیال کرده تتمه روایت، آیون بعدی گفتن نه این فتوای صدوق. ما اینا رو عرض کردیم که اون چی که الان برای ما خیلی خیلی مهمه اینا نیست، حالا صدوق رو میشه کاریش کرد چون کتاب مورد، ما معتقدیم در قدما هم همین مشکل پیش آمده، اون مشکل اینه. مثلا در کتاب عمار ساواتی به ذهن بنده رسید برای اولین بار، ندیدیم کسی این مقدار فتاوای شاذ که در روایت کتاب، چون کتاب روایت عمار شاذ ساواتی معروف است به شذوذ، شاید مثلا مجموع روایتش نزدیک 80% شاذ، در جواهر شاید ده ها بار، شاید خود اول ده ها بار میکنم کم کنم بارهای زیادی در جواهر من روایت عمار معروف به کسرت شذوذ، در از در جواهر هم داره. من احتمال قوی دارم که اینا فتاوای عمار خلط با روایت شده. الان توضیح مطلب و این خیلی چون دیگه سنگینه فعلا اینجوری میخواد وارد بحثش، الان پیدا کردن یه قسمتی از این که این مال روایته، مثلا در همین کتاب فقه رو ولا تلتفت الی شک الا ان تستیقن، این تو روایتی که الان ما در کتاب تهذیب داریم نیست، توی هدایه هم هست، خیلی عجیبه اون قال ساده ولا تلتفت الی شک الا ان تستیقن، ما احتمال میدیم که اینا اضافات باشه، دقت می‌فرمایید
جزمیاتش
نه نمی‌دونم چه جزمی، این در هدایه ایشان
مثلا شما جزمیات قبول دارید،
جزمیات ایشان یعنی بین قاله و رویه نه بازم. به هر حال قبول به این معنا که پیشی ایشان حجت بوده، آخه بعضی میگن وقتی گفت رویه یعنی ضعیف بوده، نه ضعیف نیست،
سند به مشخه نه
نداره، نه رویه که سند نداره، قاله هم سند نداره، اما معزال کله ضعیف نیست بیشه ایشان، اشتباه نشه. اما این که بی نکته باشه، تفنن عبارت باشه، اینم نیست. ما این حرفمون اینه، اگر گفت روا زراره و رویه از زراره، چون نوشتن آن چاکر از اینجا، چون چاکر اسم میبرن، نوشتن تفنن در عبارت، فکر نمی کنن. خیلی آدم باید گیج باشه برای تفنن در عبارت یا روی انزرار و روازرار، فکر میکنم خیلی نسبت این مطالب نمیدونم به ذوق ما که نمیان. باید دنبال علتش گشت که چرا ایشون یک جا گفته روازرار، یک جا گفته روی انزرار، به تفنن در عبارت نمیخوام. الا یا حاله خدمتون عرض کنم که از اون طرف در مغنه ایشان میدونید ایشون فتوا میده، همون مرحله سوم که من همیشه عرض کردم میراث اصحاب، ایشون تو مغنه هم اشاره بهش میکنه، میگه من در مغنه اسانید را حذف کردم. عرض کردم اصحاب ما یه مرحله سوم دارن، مغنه مال مرحله سومه. عجیب اینه که در مغنه اصلا این فرع نداره، کلا اصلا قاعده تجاوز رو کلا نداره. میگم خیلی عجیبه، خیلی برای ما ما که هنوز نفهم، مثل مرحوم شیخ مفید، ایشان تو مقنعه نداره، اینم خیلی عجیبه. با وجود این روایت و با وجود این فتوا، مخصوصا خود شیخ صدوق و در فقیه هم این رو به عنوان فتوا آورده، لکن در فقیه کامل آورده، تمام صور ذکر شده. فقط تصرفی که در فقیه کرده حالت اخرى، به جای غیر حالت اخرى داره، کلمه حالت اخرى رو برداشته. شیخ مرحوم شیخ مفید هم در مغنه که نیورده، شیخ طوسی هم در نهایه نیورده، شیخ طوسی در مبسوط آورده دخل فلغیر، غیر اونجا آورده، با اینکه مبسوط کتاب تفریعیه، خیلی خلاف عجب غریب میگه این مسئله عجب غریب یه روایت با اینکه روایت کلیدیست به این صورت. تهذیب ایشون شیخ سردش ذکر کرده و من عرض کردم به طور طبیعی در بین اصحاب ما این هزار سال متأخر از بعد از شیخ، این ما الان نسبت به زمان شیخ تألیف کتاب در بغداد هزار سال هم بیشتر شده، اما به زمان هجرت ایشان به نجف 10 سال دیگه میشه 1000 سال، 450 وفات ایشان به هجرت ایشان به نجف، 9 سال دیگه الان 1441، 9 سال دیگه میشه 1000 سال از هجرت ایشان. عرض کردم در این 1000 سال متعارف بین اصحاب ما ترجیح با روایات شیخه، قاعده کبرایی کلی در این 1000 سال اصحاب ما. بله از زمان علامه مناقشات سندی اضافه شد، یه دعوا تهذیب و استفسار به خاطر مناقشات سندی مردود شد دیگه، هم طبقات دارن، یک طبقه واحد نیست. شاید مثلا بشه که از همش تندتر، مثل مرحوم تندتر نتاهدی، مثل مرحوم صاحب مداره، کل موثقات رو انداخت. شما میدونید در کتاب شیخ موثقات زیاده، مثلا روایتی که از عمار ساباتیست نام موثق، روایتی که از ابن فضال پسر هست، علی ابن حسن زیاده، ایشون ابصار هم کرده به اسم، کل این روایتی ایشون ساقط کرده که در کتاب کافی روایت حمید ابن زیاد، چون جزو فتحی واقفی است، در از مرحوم صاحب مداره خیلی حذف کرد، انصافا حذف زیادی انجام داد. در این مرحله هم که بحث سندی شد، این روایت از اون به قول معروف از حذف جان سالم به در بود، چون سندی روایت معتبره، چون شیخ به اسم احمد شروع کرده، ایشون از بزنطی، اونم از حماد ابن عیسی، از حریز انزوران، سندش هم صحیحه، دقیق فرمودی. پس این روایت سرش هم روشن شد، بین اصحاب ما مشهور شد و فتوا هم به همین شد. بحث هایی هم که الان در قاعده تجاوز الان بین ما، چون شیعه متأخر رو بعض از این به حساب مباحث خیلی کار کردن، حالا خود ما هم چند ماه رو قاعده تجاوز ایستادیم، بحث های سنگینی که در قاعده تجاوز شد محورش همین راز زراره است، به خلاف این اشکال که در اول بود، اولش مشکل داشت، آخرش دیگه این روایت مشکل نداره، تلقیه به قبول شده و محور بحثه. مثلا محور بحثشون سر اقامه و اذان و اقامه است، محور بحثشون سر دخل فی الغیر، دخل فی غیر رو قبول کردن،
روایت رو قبول کردن،
بله
مگر نه مضمون رو روایت
نه قبول کردن، قبول کردن چه
کل یعنی میشه اول ظهور یه لفظ روایت
خیلی بحث کردم، این بحثایی که بنده گفتم نکردم، چون این بحثا رو انجام ندادم، اون تاریخ گذشته نگاه نکردم. عرض کردم این من میخوام تفکر کل شیعه رو در تاریخ در نظر بگیرین و از علمای ما چجوری بوده. اخباری هم که خب ضعیف‌تر از ضرورت ضعیفن هم قبول. این راجع به کل بحث و طرح بحث. خب نتیجه نهاییش هم این است که آیا چکار بکنم. نتیجه نهاییش به نظر ما انصافا اشکال نداره.
اخباری
ها جمع کردن؟ جمع نکن قبولش کردن مشکل نداره. باید دنبال این حرفا نیستن. اخباری ها کلمه غیر رو قبول نکردن، حالت نخرا رو قبول نکردن، غیر قبولشون روایت. عبارت صدوق هم فتواست. عرض کنم که این راجع به فکر میکنم دیگه انشاءالله تعالی دیگه حالا جمع جور کنیم بحث. انصافا نسبت به اصل مطلب، انصافا یعنی نسبت به اصل مطلب و اینکه قاعده تجاوز ثابت در فقه اهل بیت، انصافا نمیشه اشکال کرد. البته متأخر اصولین ما مخصوصا از بعد از شیخ انصاری تقریبا مسلم گرفتن که این قاعده تجاوز هم اصل عملیه، اماره نیست. مثل آقای خویی اونا در قاعده فراغ اماره گرفت. تجاوز الان تو ذهنم نیستشون اماره گرفت یا نه، الان حضور ذهن ندارم نسبت میترسن نسبت مقلاب واقع. تو قاعده فراغشون اماره گرفت، چون در قاعده فراغ اون قاعده اقلائی نیامده، در تجاوز نیامده. در اما اصل محرز گرفتن. ادعی هم خب اصل غیر محرز. عرض کردیم معیارها و ضوابط رو ما بیان کردیم. عرض کنم که راجع به این بحث، یک، اصل مطلب ظاهرا قابل قبوله، نمیشه انکار کرد. اجمالا مواردی بوده که ائمه علیهم السلام و صادق، حالا روایت حریز بوده، کتاب جامع بزنتی بوده، مصدر دیگری بوده، هر چی بوده. و اما مصدر شیخ طوسی اینطور که مشهوره که مستقیم از احمد اشعری گرفته توضیح داریم اینطور نیست، چون رو درس آخر اینو آخر درس عرض کردیم. شیخ طوسی در اول مشیخه اینه میگه، میگه من ابتدا به اسم هر کسی که بکنم از کتاب اون گرفتم. اینو اول مشیخه میگه، اینو قبوله ما دیدیم. مشکل اینه که ایشون در اثناء مشیخه چند مورد رو خارج میشه از قاعده. مثلا طریق خودش رو به مرحوم محمد ابن علی محبوب نوشته، میگه من جملت ما ذکر تو عن احمد ابن محمد ابن عیسی انها در اسبها در اسناد انها ان احمد ابن محمد اینطوری داره. ولذا در کتاب مشیخه مجموعا راجع به احمد اشعری 5 سند داره. درست اولش گفته از کتابش، اما در کل مشیخه رو که آدم نگاه میکنه 5 سنده. یکی توسط کتاب کافیست، یکی توسط کتاب نوادر محمد بن علی محبوبه، یعنی نوادر پیشش بوده گفته احمد محمد بن عیسی، یکی هم از کتاب خود احمد اشعری. ظاهر عبارت، حالا از کلمه این ظاهرم خیلی ظاهر نیست، این سه مورد رو تعبیر میکنه احمد بن محمد بن عیسی، ابن عیسی رو اضافه میکنه. ظاهر دیگه از کلمه بعضیم مقاله ای نوشتند و بررسی کردند. حالا غیر از اون مقاله واقع خارجی هم با این معید نیست، وارد این بحث نمیخوام بشم. دو مورد دیگه هم ایشون داره، یکی از کتاب صفار، یکی هم از کتاب سعد بن عبدالله. ظاهر عبارتش این که از این دو مورد اگر باشه احمد بن محمد تعبیر میکنه، و چون در اینجا احمد بن محمد گفته عادتا از این دوتاست و عادتا از کتاب سعد بن عبدالله. و ما توضیحات کافی عرض کردیم که مرحوم کلینی از کتاب سعد نقل نمی‌کنه. در کل فروع عرض کردم کران در این معجم آی خویی در بحث زکات 4 تا روایت سعد از کافی آوردن. اگر به خود کافی مراجعه کنید اینا رو توی یک کروشه چاپ کرده، نوشته ها کافی نسخه صفوانی، هر 4 تا روایتی که از سعد در یه نسخه کافیه. خود مرحوم کلینی هیچ جا از کافی از سعد نقل نمی‌کنه. و مرحوم صدوق هم این مطلب رو معلوم شه بر استادش خونده، مرحوم ابن الولید. ابن الولید ظاهرا مضمونش قبول کرده، روایت قبول نکرده، شاید به خاطر تصرف در کلمه غیر بوده، اونم هنوز بر ما روشن نیست. به هر حال ظاهرا از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله باشه. و این که عده از قومی ها قبولم نکردن واضح شد، چون اینا نسبت به کتاب رحمه خیلی قبول مطلق نداشتن. اینم راجع به مصدر حدیث. و اما این که آیا در کتاب حریز بود یا نه، الان شواهد الان حاکیست که در نسخه معروف حریز نبوده، خیلی بعیده باشه و قومی ها نقل نکنن. شواهدش فعلا اینطوره. آیا مرحوم بزنتی این حدیث رو به صورت شفاهی شنیده یا خودش در کتاب حریز دیده این نسخه حریز به قوم نیامده؟ احتمال داره. به هر حال فعلا به حسب ظاهر خوب دقت بکنید، اگر به دنبال شواهد هستیم که مثلا تصویر بکنیم نسخه کتاب حریز، به ذهن بنده انصافا شواهد زیاد نیست. اگر به دنبال شواهد برای حجیت هستیم فراوانه. عرض کردیم خود بنده ایسا با تفسیر سعی کردیم اون چه در حوزه های ما به عنوان حجیته چیزی تا حدود 80% رو واقع گرایانه بررسی بکنیم. به واقع اینجا کم میاریم، اینجا در واقع بخواییم واقعا بگیم تو نسخه حریز بوده کم میاریم، اما حجت تمامه. به لحاظ حجیت خوبه،
بر مضمونش
قدر متعقل مضمون حجت تمامه. به نظر ما به لحاظ حجیت خوبه، یعنی شواهد مذهب و تلقی اصحاب بر قبولشه، این مطلب خوبه، برای شاهد تلقی خوبه. اما احراز بکنیم مصدر اولیش کجا بوده بعد کجا رسیده، این یک کمی الان با این سند مشکل داره، با این برخوردها با این تلقیها انصافا مشکل داره. توی واقع گرایی خوب دقت مهم، ما اصولا سعی ما اینه که دنبال واقع گرایی بیفتیم، اما به هر حال جاهای گیر میکنیم که هرچی بخواهیم در بریم آخرش گیر میکنیم. اینجا هم از اون جاییست که بالاخره با واقع گرایی نمیتونیم حلش بکنیم، اما با حجت گرایی چرا؟ یعنی از قدیمترین شواهد ما مثل فقه رضا و نمیدونم حتی مثل صاحب دعایم و اینها، البته دیدیم در دعایم یک تصرفی کرده، فقه رضا تصرف کرده، صدوق در فقیه تصرف، اجمالا مطلب قبول شده اما تصرفاتی تو شده. لذا و چون کلمه غیر در یک ما کلن در روایات ما کلمه غیر دو تا روایته کلن، یکیش این روایتی که امروز خوندیم، یکیش هم روایت اسماعیل ابن جابر که قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی رکوع و ان شک بعد فرمود و کل شیء شک فی ما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزع علیه. این هم دخل فی غیره داره.
اعراض کلینی لطفه بزرگ
نیست به واقع گرایی؟ چرا به حجت گرایی نه؟ چون مثلا مغنه هم در صدو در مغنه هم نیورده، شیخ مفتی در نیورده، نیست نه، اما شواهد وقوع رو کم میکنه، شواهد حجیت ضربه میزنه ضعیف، اما شواهد وقوع خیلی کم میکنه. نیاوردن یعنی این نسخه معروف حریز در قم نبوده، به هر حال انصافا باید قبولش بکنه، شواهد نشون نمیده که نسخه معروف حریز در قم. چون عرض کردیم ما خوب دقت، من باز تکرار میکنم، این کارهای فهرستی یا رجالی توی کوفه ضعیف ها، خوب دقت کنیم. چرا؟ چون در کوفه نسخ فراوان بود، خود مرحوم مؤلف بود، شاگرداش بودن، افراد بودن، اینا میشد روش، کتابها فراوان بود. چون در قم از اینا نسخ معدودی آمد، مثلا نسخه ابراهیم ناشر 5 تا نسخه، نسخ معدودی قم آمد، رو قم رو نسخه شناسی کار کردن. لذا فهارس ما مهمش مال قمه. ما مثلا الان یه فهرست از حمید، خیلی از فهارسی رو که اجازاتی رو که مرحوم نجاشی یا شیخ میاره به حمید برمیگرد، ایشون مال کوفه است لیکن ایشون واقفیه. به در رجال به ابن فضال پسر برمیگرد، ایشون هم مال کوفه است اما ایشون فتحیه. بعد از حمید به ابن عقده برمیگرده، مقدار زیادی فکر میکنم فقط از محمد ابن جعفر تمیمی فکر میکنم 47 تا 48 تا سنه که مرحوم شیخ طوسی هم نداره، مرحوم نجاشی از این آقا از ابن عقده نه، غیر از راه دیگه هم به ابن عقده داره ایشان. میخوام بگم عدد سنگینی از فهرست رو نجاشی از ابن عقده نقل میکنه. دقت فرمودی؟ ایشون کوفی هست اما ایشون زیدیه. اون چی که ما فهرست داریم که شیعه درست حسابیست مال قومه، خب اینو عرض کنم روشن بشه. یعنی اگر شما میبینید ما بحثای فهرستیمون به کوفه نمیرسه، کم میرسه، چون نبوده. بحثای رجالی ما به کوفه نمیرسه چون نبوده، چون ائمه موجود بودن، عرض کردم کرارن، چون نسخ بحث رجالی میخوان واسطه پیدا کنم. فرض کن ابن فضال بحث رجالی میکنه، چون فتحی است میخواد ببینیم مطلب، چون ایشون رو روایات و رو کتب اصحاب کار کرده. ابن فضال اصحاب ما نمیومدن رو روایت، خب خود امام موجود بود، امام ابن فضال زمان غیبت صغرا، زمان امام عسکری به غیبت، خب یا امام هادی بینا مراجعه میکردن یا به وکلا اربعه مراجعه. اما ابن فضال برمیگرده به روایات و کتبی که اصحاب داشتن. دقت میفرمایید چی مرا؟ اون کم زیدیه، اون یکم که واقفیه.
ابن فضال تو عکس کردش
کردن محدود بودن اهل، نه محدود بودن اما واسطه در بغداد داشتن، مثل حسن بن راشد به اونا مراجعه نمیکردن. ابن عیاشی میگه، میگه هیچ کتابی از اصحاب ائمه و ائمه نبود در خراسان و در به حساب قوم و کوفه اینها الا نسخه پیش ابن فضال مون. گفت نیدم احدی به اندازه اون کتب ائمه داشته باشه. خب طبیعتاً چنین فردی این کارا رو میکنه دیگه، امر طبیعی است. اما اصحاب ما به کتابها کمتر، اگر هم مراجعه میکنن سوال مثلا میگن آقا به کتاب تکلیف شرح مقالی مراجعه بکنی یا نه، جواب آمد بله به روایاتش مراجعه کنیم، با آرایش مراجعه نکنید. دقت میکنه؟ اما ابن فضال دنبال این خط نبود، مثلا دنبال این کار نبود. و مرد فوق‌العاده هم مثلا صافن ابن فضال پسر روی بعضی جهات از پدر ترجیح داره، پدر بر بعضی از دقیق. این قدر من شما رو معطل کردم، روشن شد سرش چیه؟ یکی این کلمه غیر رو که الان آیین ما خیلی بحث رو کلمه غیر کردن، عجیبه. شیخ طوسی در نهایی هم نداره، این خیلی عجیبه، در مبسوط داره غیر رو، در نهایی هم نداره. شیخ مفید هم من این شواهده که نقل میکنم انصافا در واقع گرایی خیلی مؤثره، اما میتونه بالاخیر حجیت درست بکنه و قطعا تلقی اصحاب ما به قبول بوده، مخصوصا نسخه شیخ. این که قطعا از قرن پنجم به بعد تا قرن پونزم که من در خدمتونم، قطعا طریق شیخ ترجیح داده شده. چرا؟ نه انصافا اصحاب
شیخ
چرا فکر میگه چرا اصحاب روش کار کرد؟ نه 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 برای از این که مثلا یک تنقیح از قرن هشتم شد، عده زیادی از روایات شیخ حذف شد، مثل روایات عمار ساباتی و روایات ابن فضال، نه حذف شد دیگه.
من
چه سرعت سالم
بود نمیدونستن که
برای یه روایت
شما
میگید اینو میفهمیدن باز نمیبردن، یعنی چی برای نمیشه بگم؟ اونا نفهمیدن من فهمیدن، من جرأت ندارم شما میفرمایید اختیار با خودتونه، من در همچی جرأتی ندارم بزرگان همچی صحبتی. علی ای حال تلقی اصحاب از اوائل قبل از کلینی بر قبول مطلبه. عرض کردم موارد اشکال رو هم توضیح دادم که کجاهاش مشکل بوده، کجاهاش واقع گرایی توش مشکل. فکر میکنم کاملا جا افتاد، روشن شد. انصافا به درد حجیت میخوره اجمالا، اما اینکه اگر شک در مستحبات کردیم جاری بشه به طور مطلق الان نمیتونه، تو این روایت آمده الان تمرید، اما اطلاقش نه. حالت اخرارم الان نمیتونه، چون تلقی اصحاب رو غیره. البته خود شیخ طوسی متأسفانه در نهایه که فتواش طبق روایت نیورده، تو مقصود غیر رو آورده و اصحابم که بعدها همه رو غیر رفتن. انصافا حالت اخرى ثابت نیست. اون دو موردم باید شکاش تفصیل بدیم که ایشون گفته. این که دخول در غیرم میخواد این هم روشنه. مصدر اصلیش هم به حسب ظاهر همین حریزه، حالا شاید حریز سمایی بوده، شفاهی بوده، یا یه نسخه از کتاب حریز رو بزنتی در کوفه دیده احتمالا، یا حالا اونجاش یک کمی گیر داریم چون کتاب شهرت داشته فوق العاده و معزالک از نسخه مشهور نقل نشده، یک کمی گیر داریم، مخصوصا از کتاب رحمه سعد بن عبدالله، چون ما همیشه روی روایت سعد بن عبدالله یک ترمزی میزنیم، یک گیری داریم، سرش هم تا حالا بیان نکردیم، برام نداریم بیان کنیم. علی حال یک مشکلی به نظر ما در روایت مرحوم سعد بن عبدالله هست که باید بررسی کنیم. اینم راجع به این روایت، پس اینو میشه اجمالا قبول کرد. این نمل کلام بنای اصحاب این است که اگر جای القاء شک شد این میشه اماره. اصلا اینجا هم داره شک و که لیسه بشه. پس بیایم بگیم قاعده تجاوز هم جز اماراته. از خدم الان تو ذهنم نیست که آی خویی قاعده تجاوز جز امارات، فراغ رو گرفتن، قاعده تجاوز تو ذهنم نیست، ظاهرا تو تجاوز تعبد میدارم، فکر نمی کنم تو امار، یعنی تو الان تو میترسم دو دوره از الان کلمات ایشان دیدیم فقه ایشان، اما تو ذهن من الان این لحظه حضور ندارم، میترسم نسبت بدم. علی حالا اون نکته فنی اینجاست، آیا میشه گفت این معناش اینه که قاعده تجاوز جزء اماراته؟ این شبیه لا عذره لعهد من موالینا فی تشکیل فی ما یرویه انا سقاتنا. اونجا ما شما شک نکنید، شک برداشت، شما حق شک ندارین. اون روایت خب جزء اماراته، اینجا میگه شک و کلیسه بشه. آیا میشه این رو جزء امارات قرار بدیم به خاطر همین تعبیر؟ بله، مثلا همین مطلب در روایت اسماعیل بن جابر اینطور آمده، فلیمز علی، به جای شک و کلیس بشه فلیمز علی.
اینجا ممکنه فرضی باشه.
بلا
اینجا ممکنه فرضی باشه، فرض فرضی
خلاف ظاهره
سم
مقال یا زراره. امام فرمون اذا خرشت من شیئن ثم دخلت فی غیره، از کنم در روایات ما خیلی از احکام کبرا خطاب به مخاطب خاصی است، قطعا اختصاص به ایشان نداره. فشککه لیسه بشه، اینم پس بذاریم به عنوان قول معروف مشق شب باشه، امشب روش فکر بکنیم فردا که تعطیله، تا پس فردا ببینید راهی به ذهن میاد که این اگه باشه خواب باید بگیم فاده تجاوز جایی جاری میشه که یک حالت اماریت داشته باشه، کاشفیت، چون اماره در شأنش کاشفیت. مخصن آزی مرحوم آزی هم اشکال کرد در قاعده فرا که القاء شک نشده، اینجا القاء شک شده، فشک و کلیسه بشه. پس باشه برای بعد، حالا دیگه من بقیهش بخونم. از روایات دیگری که این کل بحث ما رو این روایت، چون این اساسی بود روایتی که خیلی معطل کردیم چون محور بحث، از روایات دیگری که ما داریم در این کتاب مرحوم، در این کتاب جمال احادیث شماره 6، قرب الاسناد به اسنادی ان علی ابن جعفر ان اخی موسی سأل تو ان رجل رکع و سجده و لم یدره هل کبر او قال شیئا فی رکوعه و سجوده هل یعتد به تلک الرکعه و سجده قال اذا شک فلیمز فی صلاته، اگر شک کرد فلیمز فی صلاته. آیا این راجع به این روایت، این روایت الان منفرده؟ من یه توضیحی دادم، چون این کتاب علی بن جعفر چاپ شده، اگر آینی که میخواد این کارهای فرهستی و کارهای تحقیقی در متون قدیم بکنن، حالا خودشون ما 4 تا 5 تا با هم دیگه جمع بشین راجع به این کتاب علی بن جعفر تحقیق بشه، چون من عرض کردم کتاب علی بن چند نسخه داره، دقت فرمودید چندین نسخه داره و هر کدوم یک شرح خاص خودش، یه مقابله بین این نسخه خیلی لطیفه، دو نسخه بسیار مشهور که در اختیار شیخ کلینی، شیخ کلینی از اون دو نسخه نقل میکنه و شیخ صدو و شیخ طوسی، اون دو نسخه در اختیار این سه بزرگوار بود. و نسخه دیگه هم داره، یه نسخه یا در الان معروف یه نسخه، ما به نظر اون دو نسخه در اختیار عبدالله بن جعفر همیری بوده، بعدها یه نسخه هم پیدا شده در اختیار مرحوم بهار قرار گرفته. اینا رو اگر بشه انسان خوب بازسازی بکنه، جمع جور بکنه، ردیف بکنه، خیلی فواید داره. وقت بعضی از روایاتش در دو نسخه هست، بعضیش در یه نسخه هست.
اینجا تو تام موجود تام مقاله نیست. اونجا می‌فهمید در رابطه با راوی که نقل می‌کنه این روایت شما شک نکنید. یعنی من گفتم در اینجا در متعلق حکم، یعنی میگه تو من اگر شما شک کرد یا
نه، بحث سر اینه که وقتی القاء شک کرد این علم شما کامله،
اینا دو تا مقوله هستن، دو تا موضوع،
دو تا موضوع، میگه شک و کلیس بشه، القاء شک کرد یعنی اطمینان داره دیگه، شک و کلیس
دی نداره،
میدونم دو مقامه، نکته اینه که در هر دو القاء شک شده. در این روایت قرب الاسناد خوب دقت، من هدفم چیز دیگه بود، در نسخ متعدد علی بن جعفر این نیست، فقط در یک نسخه آمده. این نسخ رو من الان اجوانا خدمتتون عرض کردم، دو نسخه که در اختیار مرحومه، خب من اجمالا میگم نسخه موسی بن قاسم و نسخه امرکی خراسانی بوفکی بوفک احتمال شد پفک باشه، پفک باشه از اطراف نیشابوره، امرکی نیشابوری که بعضی جلوگری هم هست، یکی نسخه ایشانه، یکی نسخه مرحوم موسی بن قاسم بجلی، ایشون اهل کوفه است، از اجلا اصحاب است. این دو نسخه در اختیار هر سه مشایخ بود. یه نسخه دیگه هم در اختیار اینا بوده، حالا اون خیلی ارزش علمی نداره. یه نسخه در دو نسخه در اختیار مرحوم عبدالله بن جعفر بوده همیاری، یه نسخه هم در اختیار بهار بوده. تا اینجا شد به اصطلاح پنج نسخه، مجموعه نسخی که الان شد دو نسخه در اختیار عبدالله، نسخه اینجا پنج نسخه. اینا هر کدوم یه شرحی داره، وقت این پیدا کردن یعنی مقابله این نسخ خیلی اهمیت داره، یعنی احادیث آدم تک تک بیاره، اولا میتونه روی ابواب مبوبش بکنه، طهارت، صلات، حج، اینا، بعد یکی یکی بگه که این در اون نسخه هست، در اون نسخه نیست. از عجایب اینه که با اینکه این سه مشایخ ما هر سه دو نسخه داشتن و هر دو نسخه هم صحیح بوده، باز یه حدیث علی بن جعفر در کافی هست، در فقیه نیست، در فقیه هست، در کافی نیست. این هم خیلی عجیبه، اما عجب از اونها ایناست. انفرادهایی که ما بیشتر داریم اونایی که در بهار هست، و چند بار عرض کردیم در بهار الان هر دو جورش نوشته شده، لیکن در اصل نسخه بهار این جور بوده: علی ابن جعفر عن اخی قال سألت ابی. بقیه این نسخ که الان اسم بردم همش داره سألت اخی، از این توضیح را در بهار یکیش نمیده سألت تو پرانتز اخی یا به عکس، حالا یکیش تو پرانتز، اما این نیست، صحیحش اینه در نسخه بهار سألت ابی. اگر سألت ابی باشه در حقیقت روایت مال امام صادق سلام الله علیه، و شواهدی اقامه کردیم که بعضی از مثلا زیدیه ها و اسماعیلی ها همین رو نقل کن به عنوان امام صادق، نه به عنوان موسی بن جعفر. الان در امامیه این به عنوان موسی بن جعفر آمده ها، اشتباه نشه، در ماها به عنوان امام سألت اخی در تمام نسخی که ما داریم به استثنای نسخه بهار، اونجا سألت ابیش درسته. اسماعیلی هم نقل کردن، دارن کتاب ایزا هست دائم نقل کردن، همین سنده که در بهار آمده، این همین سنده، لیکن داره سألت ابی، چون اسماعیلی ها به از موسی بن جعفر اعتقاد نداشته. علی حال این به نحو اشاره عابره کلیات هم نداره. این روایت به لحاظ نسخه علی ابن جعفر تقریبا جزء نسخ شاذ حساب میشه، وجه شذوذش هم الان روشن شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.